روابط بین الملل شما این تبعیض رو کاملا میبینید. خب این یه ویژگی پارادوکسیکال در نرم افزار. البته من اگر میخواستم این ویروس رو به جز کیس خاورمیانه بگم، چند تا ویژگی های پارادوکسیکال دیگر هم میتونستم اشاره کنم، ولی آره چون فرمودید دیگه اون رو میذارم اگر یه موقعی بحث باز دوباره جایی شکل گرفت با همین عنوان، ویژگی های دیگه پارادوکسیکالش هم خواهم گفت. اما حالا میام در خاورمیانه ببینیم چطوری این بروز پیدا میکنه. من هم میتونم مثال تاریخی بزنم هم مثال روز بزنم. حالا یه مثال تاریخی اول میزنم. ببینید سازمان ملل در 1947 خواست تصمیم بگیره راجع به سرنوشت فلسطین، احتمالاً اساتید
روم سیاسی
و اساتید دیگه میدونن که در 1947 چه اتفاقی افتاد. یعنی در حقیقت در یک پروسه 30 ساله انگلیسی ها اومدن به فلسطین مسلط شدن تحت به عنوان تحت قیمومیت خودشون، و تو این فاصله چون قول داده بود بالفور به روچیل که ما فلسطین رو در اختیار شما میگذاریم، در طی 30 سال تلاش کرد که یهودی ها رو از اروپا بیارن در فلسطین که جمعیتشون زیاد بشه تا بتونه فلسطین رو حکومتش بده به یهودی ها، که البته یه حکومت صهیونیستی در حقیقت تشکیل بشه. خب چجوری این فرایند طی کرد که میخوام برسم به سازمان ملل؟ خیلی هم باید سریع و خلاصه بگم. از این طریق که یهودی ها وارد فلسطین که میشدن، گروه های نظامی تشکیل میشد و مخفیانه دولت انگلیس افسرهایی رو مأمور کرده بود که به اینها اسلحه بدن و آموزش نظامی بدن، این گروه های یهودی صهیونیستی رو، مثل گروه هاگانا، مثل گروه ایگون و گروه های دیگه. چرا این گروه ها تشکیل شده بودن؟ برای اینکه بتونن با کشتار ترور فلسطینی ها رو تعدادشون رو بکشن، بقیه هم فرار کنن از فلسطین برن تا فلسطین در اختیار صهیونیست‌ها قرار بگیره دیگه. این کل پلن انگلیسی ها بود. و اون وقت به فلسطینی ها میگفت شما حق داشتن سلاح ندارین طبق قانون، ولی یهودی ها کاملا سلاح داشتن و آموزش هم میدیدن. این همون نرم افزاری است که میگم در مدیریت جهانی. ببینید اون موقع انگلیس سوپر پاور سیستم بین المللی بوده، الان آمریکا سوپر پاوره، ولی اون موقع انگلیس بود. یعنی کل سیستم رو همینطوری اداره میکرد انگلیس، نه اینکه فکر کنید فقط فلسطین رو اینطوری اداره میکرد. من حالا چون کیسش رو فهمید خوابم یادم مثال خوابه، ولی میریم تو هند هم همینطوره، میریم تو هر جا که بریم این مدیریت جهانی دقیقاً با همین شرایط پارادوکسیکال اداره کرده که مثلا فلسطینیا که تو خونه خودشون تو کشور خودشون زندگی میکنن حق ندارن سلاح داشته باشن از خودشون دفاع کنن، ولی یهودیا که مهاجرن و اومدن اشغال کردن فلسطین رو حق دارن اسلحه داشته باشن و آموزش نظامی ببینن. این بود که طی 30 سال کاملا ورقو برگردون انگلیس و چیز تو فلسطین و تونستن برسن به سال 1947، یعنی بعد از 30 سال. اونجا سازمان ملل اومد دعوای همین دعوا که خب فلسطینی ها قیام کردن، قیام عزالدین قسام 1936 از علیه این سیستم نابرابر ظالم کشتار کننده و همه ویژگی های دیگه که البته انگلیس ها به شدت سرکوب کردن دیگه، به همون بهانه که فلسطینی ها حق ندارن اسلحه داشته باشن سرکوب کردن و قیام سرکوب شد. 1947 سازمان ملل ببینید چه تصمیمی گرفت. اومدن گفتن خب ما تصمیم بگیریم برای اینکه فلسطین دیگه مشکلش حل شه. گفتن 56%شو بدیم به یهودی‌ها، 44%شو بدیم به فلسطینی‌ها تا مشکلشون حل شه. مثل اینکه مثلا البته شما می‌دونید حدود 6 تا 7% فلسطین رو یهودی‌ها خریدن، ملک خریدن. ولی پس چرا سازمان ملل 56% داد؟ یعنی 50% اضافه داد بهشون. به چه حقی؟ طبق کدوم حقوق بین الملل؟ طبق کدوم سازوکار حقوق بشری؟ طبق کدوم سازوکار دموکراتیک؟ یهودی ها 6 تا 7% ملک فلسطین رو داشتن، سازمان ملل 56% بهشون داد. اون 50% از کجا آورد؟ اینا که هر زمینی صاحب ملک داشت فلسطینی، سند داشت، سند حقوقی. پس به چه حقی؟ ببینید چقدر سیستم این مدیریت جهانی چقدر ظالمانه است، چقدر امپریالیستیه، چقدر نابرابره، که همینطوری زمین رو مثل اینکه یه دوز بیاد تو خونه شما و شما با دوز درگیر بشید، بعد دوتاییتون رو ببرن پیش قاضی بگن که این دوتا با هم درگیر شدن، قاضی هم بگه که خب آقا خونتون رو بیا نصف کنید، نصفش رو بده به دوز، نصفش رو بده به شما، دعواتون حل شه. سازمان ملل این کارو کرد. دقت میکنید به این میگن اون نرم افزاری که من اشاره کردم، ببینید چقدر عیان شما میبینید.
یعنی بستر این حادثه از این مبانی فکر و اون ویروس و یا اون روی کرد نظم مدیریت نظم جهانی از اونجا نشأت گرفته شده.
دقیقاً یعنی بحران فلسطین اینجوری شده شد. ولی فلسطین که بحران نداشت، مسیحی‌ها و مسلمان‌ها با هم زندگی می‌کردن تو فلسطین. یهود صهیونیست‌ها وقتی وارد شدن با همین نرم افزاری که این دولت امپریالیستی انگلیس ایجاد کرد، که عرض کردم چون بالفور قول داده بود به دوچید کمک کرده بودن ذره پولی در جنگ جهانی اول به انگلیس و کمک های دیگه کرده بود که الان فرصت ندارم بهشون قول بدن شما کمک کنید تو جنگ، ما فلسطین میدیم به شما، و این کارو کرد. یعنی به این میگن مدیریت جهانی ناشی از یک نرم افزار به شدت ظالمانه، به شدت غیر حقوقی. اون وقت سازمان ملل وقتی این کارو کرد، تازه خودش باعث جنگ شد. حالا جالبه، سازمان ملل مثلا اومد این کارو بکنه که هیچگاه در تاریخ گذشته و تاریخ آینده هیچ نهاد بین المللی شما پیدا نمی‌کنید همچین کار خفتی از نظر حقوقی کرده باشه، که اموال یک کسی رو برداره ببخشه به دیگری. ولی خود این باعث جنگ 1948 شد. یعنی می‌بینید که این نرم افزار ای داره ویروس رو گسترش میده، هیچ وقت این نرم افزار ویروس رو کاهش نمیده. منجر به جنگ 48 شد، منجر به جنگ 56 شد، منجر به جنگ 67 شد، منجر به جنگ 73 شد. تا امروز 12 بار تو این منطقه جنگ شده. چرا؟ همون نرم افزار کار خودش از 1917 که انگلیسی ها به عنوان سوپر پاور سیستم و مدیر جهانی در اون زمان این طراحی رو کردن و اوضاع رو به اینجا رسوندن که تا الان 12 بار تو این منطقه جنگ شده. الان این جنگ 12مه که شما میبینید، الان یک سال ادامه داره، نطفش اونطوری ریخته شده. الان اون وقت شما متوجه میشید عجب نرم افزاری تو این سیستم وجود داره. نه فقط یعنی این نرم افزار کاملا ظالمانه است و در عین حال ویروس رو داره گسترش میده، ویروس ناامنی، ویروس فقر، ویروس کشتار، جنگ، همه این ویروس ها میبینید چقدر ناشی از این نرم افزاره. یعنی من خیلی مثال خوبی شما زدید که چقدر اون بحث کاملا کلی رو ما در یک کیس میتونید ببینید.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. ما چون تقریبا به پایان برنامه رسیدیم، از شما میخوام خداحافظی بکنم، چون ما کلن حدودا 7 دقیقه وقت داریم، این 7 دقیقه وقت هم باید بین دوتا استادی که هستن تقسیم بکنم و بتونیم به جنبندی برسیم. اگر شما نقطه خاصی ندارید با جناب عالی هم خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم بنده هم از اینکه در جمع اساتید تونستم عرایزی بکنم، خوشحالم و انشالله که موفق باشید.
خیلی ممنون. خب جناب آقای دکتر نعیمی عزیز، شما هم چون بحث رو با شما از شما منتقل کردیم با آقای دکتر مصلح زاده، برای اینکه بحث شما یک انسجام پیدا بکنه، جناب عالی نکاتی که میخواستید بفرمایید و اون پرسشم که من کردم از نظر جامعه شناسی سیاسی امروز میان دولت و ملت در غرب چه وضعیتی هست، اگر تحلیل بفرمایید سپاسگزارم. حدودا 4 دقیقه وقت دارید دکتر.
متشکرم. من البته به رسم ادا خدمت آقای دکتر مصلح زاده سلام عرض می‌کنم، اگرچه من متعلق نبودم که ایشون هستن در ذکر، اما در تکمیل عرایزم و مشخصا در پاسخ به پرسش شما، به من اجازه بدید خیلی خروتنانه و متواضعانه با آن پرسش شما مخالفت بکنم آقای دکتر عزیز و
بله
فاضل. ببینید اساسا این چه سوال هایی که غرب رو، یعنی اصلا سوال از غرب به نظر من سوال دقیقی نیست، آنچنان که سوال از شرق.
نه چون موضوع بحث ما امشب این بوده.
بله متوجهم. به هر حال ما می‌خوایم که
دریچه‌هایی به سمت خرد باز. نه، ما هدف اینه که این وضعیتی که در منطقه هست و ایران مواجهه پیدا کرده با جهان غرب و غرب در این غرب منظور ما غرب سیاسی و دولت هاست، نه اون غرب فلسفی و اندیشه ای، او یه بحث دیگه است.
من حتی غرب سیاسی و غرب دولت ها رو یکی نمیگیرم. اتفاقا از حیث هم علم رواج بین الملل، هم از حیث علم حقوق، هم از حیث در واقع جامعه شناسی سیاسی میتوان نشان داد که مثلا ساختار دولت ملت فنلان با ساختار دولت ملت در آمریکا یا کانادا خیلی تفاوت
داره. بله، تفاوت داره. حتی دموکراسی هاشون هم متفاوته خیلی جوش.
مهم خاطره که من خیلی مایل هستم که همه ما و مخاطبان ما خیلی دقت بکنم به این قضیه که عبارتی نظیر غرب میتونه در این حالی که اشاره به یک سوژگی مشخص داره ولی مقداری به دقت برس کاهش بده. این رو فقط به عنوان مقدمه.
درسته قربان، بفهمید.
بر این راستا آنجایی که شما اشاره میکنید به درستی که جنبش ها و اعتراضاتی در غرب رخ میده با فیلمثل مثلا همین بحرانی که در خاورمیانه در یک سال اخیر برای بار چندم و چندم و چندم شکل گرفته و تجدید شده و تولید شده، این آیا یک بحران در غرب نامیده میشه؟ من فکر میکنم نه. من فکر میکنم این نه تنها بحران نیست بلکه زایندگیه. من شدیدا از یک ایده دفاع میکنم، اون ایده هم مشخصا ایده آگوراست، یعنی به حرفه عمومی آنچنان که در آتن تجربه شده و بعد به شکل مختلف ما در همین شرق هم داشتیم به شکل متفاوتی از آنچه که در اروپا بوده، و آن ایده که ما به شکل در واقع ظهور جنبش ها این رو میبینیم، این جنبش ها اساسا فرصت میرسن برای تنفس جامعه در مقابل تمامیتگرایی که دولت ها تمایل دارن بسن به اون حرکت بکنن. اساسا دولت به عنوان یک ساختاری که تلاش میکنه قدرت رو و ثروت رو تجمیع بکنه، متمرکز بکنه، البته که در سطوح متفاوتی از حد اکثر تا حد اقل قابل ارزیابی، رده بندی و پیش بندی تر اون داخل پرانتز گفتم، اما به طور کلی تمایل داره ایجاد بکنه. بنابراین بسیار مهم هست که ما صورت بندی بحث رو ببریم به این سمت که یک جامعه مدنی وجود داره، یک عرصه عمومی وجود داره که این عرصه عمومی با همه تکثر و پلورالیسمی که درش موج میزنه فعال هم و اصلا خصلت اساسیش بایستی همین باشه که این جان داشته باشه، این توان رو ایجاد میکنه، این پتانسیل رو ایجاد میکنه که عناصر و اعضای آن نسبت به بی‌عدالتی هایی که در پیرامون خودشان تا پیرامون جهانی، یعنی از پیرامون محلی، پیرامون ملی و پیرامون جهانی میبینند اعتراض بکنند. نگاه به اعتراض به نظر من نگاه تجدید حیات امر اجتماعی تر، آنجایی که اشاره کردم امر اجتماعی به نظر
بله.
اصالت داره و باز به تعبیر آنند امر سیاسی رو اینجا تقویت میکنه با عنوان کلید واژه اصلی آنجایی که آزادی میتواند نفس بکشد. جنبش و اعتراض نسبت به سهم بی‌عدالتی و آنچه که فقدان آزادی نامیده میشه یا آنچه که در واقع رنج و تبعیض نسبت به بشریت نامیده میشه، اگرچه در یک گوشه دیگری از جهان، در جایی خارج از جایی که تو متولد شدی، این در واقع امپاتی و همدلی که تو میتوانی با دیگری داشته باشی، این دیگری که از قوم تو حتی نیست، از زبان تو نیست، از مذهب تو نیست، نشان میده که این جامعه اتفاقا تلاش میکنه که خودشو بازتولید بکنه و نفس بکشه و سیطره قدرت متمرکز که تلاش میکنه دولت، حتی دولت لیبرال که شکل متفاوتی از دولت سوسیالیستی هست یا دولت های دیگری که از نوعی فاشیستی یا محافظه کار که ما میشنسیم و باید اون صورت گندی ها من نمیخوام بشم بازی راجع به محدودیت زمان، همون اونها این جامعه مدنی هست که در مقابل او ایسته. بنابراین به جای اینکه ما بحث لیبرالیسم سوسیالیسم چپ راست بکنیم، بایستی صورتمندی جدیدی ارائه بدیم که عرصه عمومی جهانی به اعتقاد من نامیده میشه. یعنی من در واقع مایل هستم از آگورا دفاع بکنم و هشدار بدم که به آگورا داره حمله میشه. و این آگورا چیست؟ آگورا عبارت است آن عرصه عمومی و جامعه مدنی جهانی که پرچم آزادی پایی رو بالا نگه میداره، پرچم عدالت پایی رو بالا نگه میداره و البته شدیدا متکثره. اصلا پشت نشینی که متکثره.
خب استاد محترم، خیلی ممنون، چون ما به پایان رسیدیم و جناب آقای دکتر عرض کنم کیانپور هم باید در 30 ثانیه نکتشون رو بیان کنم.
من به خدمت آقای دکتر نعیمی سلام عرض میکنم. آقای دکتر نعیمی، من اون چی که عرض کردم گفتم، من مواجهه یک پارچه نه با مدرنیته، نه با لیبرالیسم، نه سوسیالیسم، نه هیچ اسم دیگری رو قبول ندارم و گفتگوی انتقادی گزینشگرانه رو قبول دارم. و ضمن این که گفتیم وقتی فیلسوف از ساحت تفلسف به دامن ایدئولوژی میغلطه، اونجا دچار لغزش میشه. اتفاقا نقد من مثلا به هابرماس، به این چیز اخیر هابرماس، کنش اخیر هابرماس که کنشی دون شأن او بود، نقد من اینجا بود. یعنی دقیقا اتفاقا بحث مکمل بحث شما، اصلا بحث لیبرالیزم و ادبیات ایدو با من، با ادبیات من آشنایید، من از این سنخ ادبیات در واقع شعاری و اینها ندارم. واقعا تلاشمون این است که
آقای دکتر
ظاهرا شما 1-2 دقیقه آخر بحث من رو شنیدید.
من عرض بکنم خدمت دو استاد بزرگوار، هم آقای دکتر نعیمی هم آقای دکتر کیانپور، ما احتمال قوی شاید در هفته بعدم این بحث رو دنبال بکنیم و خدمتتون باشیم. ما از الان به ما حدودا 5 دقیقه دیگه وقت دادن. آقای دکتر کیانپور عزیز، شما از این 5 دقیقه حدودا 2 دقیقه یا 3 دقیقه استفاده بکنید، 2 دقیقه هم آقای دکتر نعیمی جمع بندی کنید.
به هر حال ما ارادت داریم خدمت آقای دکتر نعیمی، از دوستان بسیار خوب ما.
خواهش میکنم.
عرض شد خدمت شما که بحث من این بود، من اون دو تا بحرانی که تقریر کردم، چون تلاش کردم که با توجه به عرض کردم برنامه شما یه مقدار ریشه‌ای بحث بکنیم، یکی اون بحث دایکوتومی ها بود، یعنی صورت بندی های رادیکالی که ما در قرن 20 و تا کنون به خصوص گرفتار او هستیم در ساحت های مختلف. اون مثال هایی که من در ابتدای برنامه زدم که یکیش مثلا عدالت و دوگانه سازی، عدالت و آزادی هست میان این دو ایدئولوژی چپ و راست، یکیش مثلا بحث اخلاق و معنویت و از سوی دیگر عقلانیت ابزاری هست، یکیش دین و دنیا هست، بنیادی ترینش در واقع این صورتبندی ها خودش به رادیکالیسم دامن میزنه، رادیکالیسم و خصوصا نگاه رمانتیک به هر کدوم از این عرصه ها، یعنی نگاه رمانتیک به آزادی و غفلت از وجوه دیگر، نگاه رمانتیک به عدالت و غفلت از وجوه دیگر، یا فاجعه هایی رو دامن زده. لذا من خواستم یه مقدار بنیادی تر این بحث رو در واقع داشته باشم و اون لغز ایدئولوژی رو هم به مسابه در واقع امری که نمیشود ازش گریخت و هم امری که یک آفاتی داره، من به عنوان دومین مسئله بررسی کردم. به هر حال
ممنونم،
متشکر و سپاسگزارم. ممنونم از شما و از تحمل و
خواهش میکنم،
تحمل شنوندگان و تصدیقی که دادم عذرخواهی میکنم.
ممنون آقای دکتر کیانپور، پژوهشگر محترم حوزه دموکراسی و مدرس دانشگاه. خب آقای دکتر نعیمی، جناب عالی هم از این لحظه حدودا 2 دقیقه وقت دارید و جنبندی بفرمایید نکاتی که فکر میکنید از این لحظه میتونید بیان کنید.
اساساً این تفاوت ها و حالا احیانا گاهی تضاد ها در سطح اندیشه هم طبیعی و
از اختزاعات تفکر همین هست. بله
خجسته یا نظر من تمام که در یک جایی هم مثلا اشتراکات بود.
بله
من ببینید حقیقتا من فکر میکنم آنجایی که مثلا به امثال آرنج بخواییم بگیم وارد اصل ایدئولوژی میشید، من با این مسئله دارم. شاید من بد میفهمم، شاید من دانشم اندکه، ولی آن مقدار که من میفهمم باید در مورد چنین گزاره هایی بحث کرد و من مخالفم با چنین گزاره هایی راستش. اگرچه که تمام بحث من در این هست، برای این که در 1 دقیقه بخوام جمع بکنم بحثم رو، این که ما بایستی از چه چیز دفاع بکنیم و به چه چیزی اساسا حمله بکنیم.
بله.
حمله به چه چیزی رو هشدار بدیم؟ حمله به آگورا رو باید هشدار بدیم، حمله به عرصه عمومی رو باید هشدار بدیم، حمله به جامعه مدنی رو باید هشدار بدیم و این امر جهانی هست. من فکر میکنم تنها فرصتی که های دکتر بشریت داره، ما داریم در مقابل شکست های پیاپی که در طی تاریخ خوردیم، یعنی از اون لحظه ای که سقراط رو کشتن ما داریم شکست میخوریم و هی داریم شکست میخوریم تا رسیدیم به اینجا. دانایی همواره در مقابل تجمیع قدرت و تجمیع ثروت و سرکوب و گور شکست خورده، همواره شکست کشید
کشیده، حرف کشیده، شکنجه شده، قلقم شده، سرکوب شده، موشک باران شده، خب به شکل‌های مختلف، به شکل‌های مختلف در سیاره. بنابراین تنها جایی که ما این امکان رو داریم که در واقع به یک توافق نسبی برسیم که شاید بشه آن رو یک صلح در واقع نسبی دانست، این جامعه عمومی است که این پلورالیسم و تکثر درونش رو تحت عنوان امپاتی جهانی بتوانیم در واقع ترویج بکنیم، تبلیغ بکنیم و ازش دفاع کنیم با تاکید بر گفتگوی انتقادی نقاد، که البته در قسمت‌های رادیکال خودش، در قسمت‌های تند خودش می‌تواند به عنوان مانع صلح عمل بکنه. اساساً این نگرش‌ها و این بینش‌ها مادامی که به حاشیه‌های نمی‌گذارد نوک بردار نزدیک میشن خورد و دشوار میکنن. تایم من تمام شده،
خیلی ممنون آقای دکتر، بزرگواری کردید. انشالله اگر جلسه بعدم همین موضوع بود با شما هماهنگ خواهیم کرد. تشکر از جناب آقای دکتر عباس نعیمی، مدرس محترم دانشگاه در گروه جامعه شناسی سیاسی. شب همه شما شنوندگان عزیز بخیر. با همه شما تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی من با من جلب می‌کنیم.
گفتگوی من با من، با من.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
عقربا دویدن و ساعت به لحظه اکنون رسید. خوب و ناخوب امروزم گذشت. گذشت مثل همه روزای رفته و لحظه های قضا شده. حالا در فرصت خلوت امشب وقت اون رسیده نگاهی به مسیر قدم های رفته و گام های برداشته شده بندازی تا دستت بیاد امروزی که گذشت کی بودی و کجا رفتی؟ پیش رفتی یا پس اومدی؟ من که به قول کلام اون شاعره معاصر هیچگاه پیش نرفتم. من همیشه فرو رفتم. گفتن فیلی عظیم و جسه پیش رود ایستاده بود تا آب بخوره. اما تا سر پایین می کرد می رمید و دو قدم عقب می اومد. فیلبان گفت خودش رو در آب می بینه، می ترسه، رم می کنه. گفت در آدم چندین صفت بد هست، از کینه و حسد و دروغ. خودش رو نمی بینه که اگه می دید مثل همین فیل از خودش می ترسید و پا پس می کشید. نمی بینی؟ تا امثال این صفات رو در یکی می بینیم، ابرو در هم می کشیم که فلانی سخت حسوده، گستاخه، کینه توزه. این خصایص رو در یکی می بینیم بدمون میاد، اما در آینه از تماشای خودمون عاجزیم تا از بدیهای خودمون باخبر بشیم. آینه ی هر کس دلشه که اگه پاک و خالی از زنگار باشه، عکس حق در اون آینه پیدا میشه. دل خونه خاص حضرت حقه. در روایات دینی گفته شده وقتی خداوند گل آدم رو ساخت، در زمین قرار داد تا 40 روز. شیطان گرد اون کالبد میگشت، از روزن بینی داخل میشد و به هر گوشه اون سرک میکشید. اما اجازه ورود به خونه دل رو پیدا نکرد که گفتن این خونه خاصه، حرمت داره. دل آینه تجلی حق تعالی است. خدا رو در دل مؤمن میشه تماشا کرد. به قول خواجه دل آینه شاهیه اگه خالی از غبار باشه. هر گناه که از آدم سر میزنه و هر بد که مرتکب میشیم، غباریه که روی جوهر آینه دلمون میشینه و اون سفر رو خط میندازه. یکی، دو تا، 10 تا بدی که زیاد شده، آینه زیر غبار گم میشه. آینه غبار زده هیچ نوری رو باز نمیتابونه. واسه همینه که میگه دل که آینه شاهیست غباری داره. چون منیت من اون رو غبارآلود کرده. دیدی آینه رو وقت تمیز کردن با نفس ها میکنن و بعد دستمالی بر صفحه اون میکشن؟ آینه دل که غبار زده شد، برای پاک شدنش، تمیز شدنش، های نفس صاحب نفسی نیازه. نفس ولی آینه دل رو جلا میده. آدم رو به خودش میرسونه و آینه دل رو مصفا میکنه. نفس ولی حقه، اصله، آدم خفته رو بیدار میکنه، دل زنگار گرفته رو پاک میکنه. آینه دل وقتی مکدر شد، باید بکوشی تا صاحب نفسی رو پیدا کنی. نفسی که زنده به ذکر حضرت حقه تا در آینه دل بدمه و غبار از صفحه اون جدا کنه. همین رو میگه دل که آینه شاهیست غباری دارد. از خدا میطلبم صحبت روشن رایی. اما من از این معنی چی میدونم؟ من که تموم روز و روزگارم خلاصه میشه در دویدن پی مال و خورد و خوراک، از صفای دل چی میفهمم؟ غزالی در کیمیای سعادت فصلی داره، میگه جسم آدم مرکب دلشه. به مرکب البته باید کاه و علوفه داد تا بتونه حرکت کنه و قوت راه رفتن داشته باشه. اما نمیشه همه توجه و حواس آدم خلاصه بشه در غذای مرکب. میگه تعهد تن برای دل باید کرد که دل باقی و تن فانی. تن آدمی را مثل مرکبه. نمیشه آدم بنده مرکب بشه که باید مرکب بنده آدم باشه. مرکب برای حرکت در مسیر قافله است. قافله‌ای که روانه. از سوی میاد و از سوی دیگه بیرون میره. حالا اگه همه ی حواس آدم پی غذا و علوفه مرکب باشه و پی خورد و خوراکش، اگه تموم وقت آدم صرف رسوندن غذا و پوشاک و استراحت تن بشه، لامحاله از حرکت میمونه و از قافله واپس میفته. دل قدر و قیمتش زیاده. کاش بشه بیشتر حواسمون بهش باشه. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.